لذا از شقوق مختلف معلمین ما باید شأن و مرتبهشون رعایت بشه. پایین ترین این شأن شؤون مالیه که خب اونم وظیفه ما هست در آموزش پرورش که باید برای اون برنامه ریزی بکنیم و اجازه ندیم که معلمین عزیز ما از جنس مسائل اقتصادی و اینها در واقع مشکل داشته باشن، یا اگر هم هست به طور متوازن با همه اقشار یکی باشه، اینجور نباشه که در بین حقوق گیران معلمین در وضعیت نامناسب تری باشن نسبت به سایر اجزای دولت. الحمدلله با نظام رتبه بندی تا حدودی این موضوع تا حدودی عرض میکنم و نه کامل، در واقع مرتفع شده. بحث جایگاه معلم، اگر همه اجزای جامعه از رسانه ها گرفته، کنشگرهای اجتماعی گرفته، اولیا گرفته، بزرگان گرفته، که من باید به حق عرض بکنم که بالاترین و بلندترین نگاه رو به عنوان یک معلمی که 27 سال هست توفیق خدمت در آموزش پرورش دارم، زیباترین نگاه به معلم اگه بریم سخنرانی های مقام معظم رهبری رو از 30 سال گذشته بازخوانی بکنیم تا الان، بهترین نگاه به جایگاه معلم همواره از ناحیه مقام معظم رهبری بوده که باید برای همه ما الگو باشه. ایشون همیشه معلم رو یک شأن بلند در خور تحسین، در خور تقدیر، شایستگان رو همیشه دعوت کردن به شغل معلم، و اگه بخوایم شایسته ها و جوان های شایسته ما رغبت پیدا بکنن برای شغل معلمی، باید جایگاه این شغل رو در یک جایگاه شایسته قرار بدیم. الحمدلله رب العالمین تا حدودی بعد از شروع اجرای سند تحول بنیادین این اتفاق افتاده. شاهد این هستیم که رتبه های بسیار خوب کنکور تمایل دارن بیان معلم بشن. ما از رتبه های دو رقمی داریم برای داوطلبی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت شهید رجایی به بالا، و الحمدلله آرام آرام داریم به این جایگاه میرسیم که معلمی یک جایگاه خطیری است که اگه بخوایم جامعهمون در آینده در قله قرار بگیره، اول قرار باید باشه که معلم در قله قرار بگیره. به هر حال فلاسفه یک جمله‌ای دارن که فاقد شی موتی شی نیست، یعنی اگر یک کسی خودش یک هنری، یک توانی، یک مهارتی نداشته باشه، نمیتواند اون رو به دیگران آموزش بده یا هدیه بده. به عنوان مثال اگر کسی ریاضی بلد نباشه، نمیتونه معلم ریاضی باشه. بنابراین اگر جامعه‌ای داره عزت، داره شأن اجتماعی بلند، فاخر اگر انتظار داشته باشیم، باید اول معلممون رو مجهز بکنیم به تمام این نکاتی که عرض کردم خدمتتون، و معلم رو به نوعی در قله قرار بدهیم. و این تنها کار آموزش پرورش به تنهایی نیست. ما نباید شاهدین باشیم در فرض بفرمایید یک فیلم سینمایی طوری بسازیم که انگار در اون فیلم معلم شرایط خوبی ندارد مثلا. نه، باید یه طوری فیلم بسازیم که معلم چنان مرجعیت اجتماعی داره که عزت و احترام اون همیشه در قله قرار داره. الان هم الحمدلله در سطوح اجتماعی نگاه بکنیم، هنوز معلمان جایگاه بلند اجتماعی دارن. ما با تلاش بکنیم این رو تقویتش بکنیم. ما هم در وزارت آموزش پرورش تلاش کردیم و میکنیم و وظیفه داریم، و اگر هم قصوری هم هست از ناحیه ما هست. ما باید برنامه ها و روش هامون رو اصلاح بکنیم که معلمین عزیز ما آرام آرام دغدغه معیشت و زندگی و حقوق و نحوه جذب و اینا نداشته باشن. دیگه شاهدی نباشیم که مسائلی مثل معلم شرکتی، معلم نمیدونم حق و تدریس، باید نظم بخشی به جذب نیرو انسانی داشته باشیم که نیرو انسانی با عزت در آموزش پرورش جذب بشود، با عزت ادامه کار بده و با عزت هم به موقع بازنشسته بشه. راهش هم اینه که ما ورودی آموزش پرورش رو صرفا دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی قرار بدیم. به دیگه شاهد خدای نکرده برخی انحرافات و در واقع روش های نامناسب در جذب نباشیم که بعدا باعث بشیم عزت معلم خدای نکرده زیر سوال بره. امیدوارم که توضیحات من کافی باشه.
سپاسگزارم، بسیار عالی بود. نه خیلی عالی بود، متشکرم. بعد درباره به هر حال افق امیدوار کننده که شما ترسیم کردید برای ما، به هر حال جایگاه معلم میطلبه که حتما معلم هم شخصا یک اعتماد به نفس خاصی برای حضور تو اجتماع داشته باشه، برای نقش آفرینی موثر در اجتماعش داشته باشه، حتی برای اینکه به وظیفه معلمی خودش و به روز بودن تو این حوزه بپردازه. ما در این شک نداریم که روش‌های نوین آموزشی میطلبه که یک معلم ما هر روز نسبت به روز قبلش موضوع متفاوت، مبحث متفاوت، شیوه ارائه مطلب متفاوتی رو ایفا کنه. این شیوه متفاوت یک روزآمدی خاص میطلبه، مطالعات شب قبل از حضور پیدا کردن. خب به هر حال دغدغه های مختلف عده اعتقاد دارن که مانع از این موضوع هستش. شما فرمودید که قرار هست که با نظام رتبه بندی، با سایر اموری که دارید انجام میدید، این دغدغه ها برطرف بشه. حالا هم بحث بی دغدغه بودن، هم بحث اعتماد به نفس و هم مسائل مختلفی از این دست، به هر حال مناعت تب، حتی تربیت شخصیتی باعث میشه اینها معلم ما اون نقش جایگاهی که ازش انتظار داریم رو ایفا کنه. بفرمایید چقدر فاصله داریم با آنچه که فرمودید یا نه الان در اون نقطه هستیم؟
نه با نقطه قطعا فاصله داریم، چون برای جایگاه معلم هرچه بیشتر اهمیت قائل باشیم محصول اون رو بیشتر درو خواهیم کرد. ببینید گرانترین محصول کشورها نفت، نه زمین کشاورزی است، نه آب است، نه انرژی است، نه معادن زیرزمینی. به گواهی همه پژوهش هایی که همه روش اتفاق نظر دارن، گرانترین ثروت یک کشور و گرانبهاترین نیروی انسانی است و معلم مولد سرمایه انسانی است. یعنی این معلم است که برای ما نیروی انسانی تربیت میکند. حالا برای این گرانترین محصولی که توسط یک وجود مقدسی به نام معلم تولید میشه، ما چقدر میخواییم وقت بذاریم؟ چقدر میخواییم هزینه کنیم؟ چقدر میخواییم انرژی بذاریم؟ چقدر میخواییم رو اهمیت بدیم؟ به همون میزانی که اهمیت میدهیم آوردمون بیشتر خواهد شد. من این مثالی خدمت شما عرض بکنم. آیا ما میتونیم یک شخصیتی مثل سردار سلیمانی روش قیمت بگذاریم؟ ببینیم اینو مقایسه بکنیم با کدوم یک از ثروت هایی که به صورت طبیعی خدا به ما داده. با هیچی نمیشه مقایسه کرد شخصیتیشون رو. این از اون عنوان یک شخصیتی که تو جبهه مقاومت و عنوان یک شخصیتی که نظامی بودنشون. حالا بیایم سراغ دانشمندامون، بگیم مثلا ابوعلی سینا رو، شهید شهریاری رو، شهید تهرانی مقدم رو، اینا چه قیمتی و چگونه بیایم ارزیابی بکنیم اینها رو و چگونه بخوایم ارزش گذاری بکنیم؟ میبینیم نامحدوده، نمیشه روی اینا قیمت گذاشت. گوهرهایی هستن که خب این گوهرها بسترش در آموزش پرورش شکل میگیره، در تربیت شکل میگیره. دومین نهاد تربیتی ما مدرسه هست، اولین قطعا خانواده هست و دومین مدرسه هست. یک لبخند گرم یک معلم میتونه یک چهره علمی برای کشور خلق کنه که اون چهره کشور رو دگرگون بکنه، و خدای نکرده یک برخورد نامناسب یک معلم هم میتونه یک استعدادی رو از بین ببره که اون استعداد میتوانست چهره کشور رو دگرگون بکنه. لذا باید نگاهمون به معلمی نباشه که معلم کارمنده، ضمن احترام به تمام کارمندای عزیز که همشون شریف هستن و ما به همشون ارادت داریم، معلم از جنس کارمندی نیست. دو گروه هستن که شغل اینها نباید با تنظیمگری های از جنس اداری تنظیم بشه. یکی معلمین هستن، اساتید دانشگاه هستن، اینها کارمند نیستن. اینا مثل روحانیون جایگاه تربیتی دارن. ما هیچ وقت یک روحانی رو، یک مرجع تقلید رو کارمند نمیدونیم، جایگاه بلندی براش در نظر داریم که از اون جایگاه بلند جامعه باید تربیت بشه. معلم هم همین جایگاه رو داره. باید یه نگاه نوعی به جایگاه معلم داشته باشیم، از اینکه معلم یک کنشگر اجتماعی، علمی، پژوهشی، تربیتی است که آینده رو برای ما رقم میزنه. یک خود بنده قطعا اگر الان به عنوان یک معلم دارم خدمت میکنم، مطمئن باشید نگاه گرم یک معلم دست من رو گرفته، ولو یک معلم، ولو یکی از معلمایی که سر مسیر ما بودن در طول مدت، و دست ما رو در مدرسه گرفتن، تقویت کردن. بعد اومدیم دانشگاه. در دانشگاه آسیب پذیری بسیار کمتر است از سطح مدرسه. باز تو سطح مدرسه ابتدایی بسیار سطح شکننده تری داره دانش آموز تا نسبت به متوسط اول و متوسط دوم. لذا باز تو معلمین ما باید بیشترین توجه به معلمین ابتدایی داشته باشیم. باز تو معلمین ابتدایی به معلم اول ابتدایی ما باید بیشترین نگاه رو داشته باشیم، از این که کار این مینیاتوریست، انگار یک نقاشی مینیاتوری رو داره طراحی میکنه که کوچکترین در واقع اشتباهی میتونه اون چهره زیبا رو مخدوش بکنه. لذا ما با اون نقطه‌ای که شما فرمودید فاصله داریم، ولی الحمدلله به سمت اون نقطه داریم حرکت میکنیم. علتش هم این است که ما سند تحول بنیادین با حمایت‌های مقام معظم رهبری در سال 1390 الحمدلله تدوین شد، رونمایی شد و مبنای عمل قرار گرفت. ما قبل از سند تحول نقشه راه نداشتیم، با تغییر وزرا رویکردها تغییر میکرد و هر وزیری میتوانست بر اساس برنامه ها و صلاحیتی که خودش طراحی کرده بود، حالا چه خوب چه بدش من کار ندارم، شروع میکرد به فعالیت. اما الان سند این یک نقشه گنجی که مقابل ما قرار گرفته، ما رو به سمت اون هدف مشخص راهنمایی میکنه و بر اساس اون داریم حرکت میکنیم. چون سند تحول وجود داره میتونیم با قاطعیت بگیم با اون سمت داریم حرکت میکنیم.
متشکرم جناب فرهادی، سخنگوی محترم وزارت آموزش و پرورش، آرزوی موفقیت داریم. باز هم تبریک عرض میکنیم.
ممنون آقای هاشمی از جناب عالی و همکاران محترم و تشکر از این که به مقام معلم توجه ویژه دارید.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
توی صحبتمون درباره بیمه سلامت، پوشش‌های بیمه‌ای که تو حوزه‌های مختلف سلامت انجام میشه، نکات مختلفی به ذهن رسید، نکات مختلفی مطرح شد. اما وقتی که خارج از حالا بیمه سلامت یه مقدار در سطح کلانتر این موضوع رو پیگیری می‌کنیم، احتیاج هستش که سوالات متفاوتی پرسیده بشه. طبیعتاً اطلاعاتی که توی این حوزه هست باید مطرح بشه. میخوام هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر همتی، ریاست محترم انجمن علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی. آقای دکتر همتی سلام، قربان.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، صبح بخیر میگم.
انجمن رو یک بار اصلاح میفرمایید؟ انجمنتون چه انجمنی؟
من رئیس انجمن و رئیس هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران هست.
پس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی. متشکرم، ممنونم. آقای دکتر، ما دقایق پیش درباره پوشش‌های بیمه‌ای که مردم دارن صحبت می‌کردیم. توی حوزه‌های مختلف، مثلا اگر بیمه سلامت این درصد پوشش میده، بیمه تامین اجتماعی اینقدر، بیمه فلان و بهمان و یا بیمه های دیگه‌ای که وجود دارن تو این حوزه، اما باز می‌دیدیم توی همپوشانی‌های مختلف تو بعضی قسمت‌ها این حمایت‌های بیمه‌ای یا کم رنگ‌تره یا وجود نداره. مثلا دندان پزشکی، مثلا حوزه‌های مختلف روانشناسی، مثلا حوزه مختلف علوم آزمایشگاهی. با حضرت عالی که هم صحبت میشیم، طبیعتاً صحبت ما درباره علوم آزمایشگاهی تخصص حضرت عالی است. بفرمایید که توی این حوزه چه میزان پوشش بیمه‌ای وجود داره، چه میزان چتر حمایتی بیمه توی فعالیت‌های بیمه‌ای وجود داره. چون با مردم که صحبت می‌کنیم یا پیامک به ما میدن، گلایه می‌کنن از هزینه‌های بالای بیمه‌ای. اگر بیمه مکمل نداشته باشن که اصلاً مصیبت، اگر داشته باشن هم پوشش بسیار کمی داره. بفرمایید.
طور خلاصه عرض کنم، چون یه بحث خیلی گسترده‌ایه. ما از دهه 60 دو نوع تعرفه ایجاد شد در خدمات پزشکی، یعنی یک پارچه بود تا اون موقع، یه تعرفه داشتیم از فکر کنم سال 64، دو نوع تعرفه بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد شد.
بله.
خب این تعرفه ها رشد کردن و یواش یواش فاصله بین این دو تا تعرفه زیاد شد.
بله.
خدمات تعرفه دولتی مربوط به بخش دولتی و تعرفه خصوصی مربوط به بخش خصوصی. حالا اگر کسی بیمه باشه و بخواد به آزمایشگاه یه مرکز پزشکی مراجعه کنه، باید طبق قانون 30% تعرفه دولتی بده.
بله.
و ما با تفاوت اون تعرفه با بخش خصوصی، بنابراین هر که تعرفه دولتی فاصله با تعرفه بخش خصوصی بیشتر بشه، پرداختی از جیب مردم بیشتر میشه. این مشکل دو تا تعرفه هست که باعث میشه پرداختی زیاد بشه.
الان توی این حوزه ما بخش‌های مختلف رو آزمایشگاهی که نگاه میکنیم یا آزمایشگاه‌های مختلف کشور رو که نگاه میکنیم، این اختلاف تعرفه گذاری وجود داره. خیلی هم جدی و پررنگه.
بله. مضافاً بر این که برخی از تست‌های آزمایشگاهی از پوشش بیمه خارج شدن، یعنی بیمه هزینه برای تعدادی از تست‌ها نمی‌پردازه.
بله.
بنابراین بیماران باید اونا رو خودشان تقبل کنن هزینه شه. این که بیمه ها به هدف اصلی خودشان نرسیدن از پوشش کامل پرداخت،
بیمه ها رسیدن، مردم نرسیدن آقای دکتر.
خب نه، خب بیمه ها هم خریدار خدمت هم تعرفه رو تعیین میکنن. باشه، این یه شاید تضاد منافع
میکنم دیگه. با این وقت به اون قسمت اول که کم پوشش دادنه رسیدن، آقا کمتر دارن پوشش میدن. تو حوزه‌های مختلف این اتفاق داره میفته. صدای من رو اگر میشنون، اگر پاسخی دارن حتما روی خط بیان پاسخ بدهند، اما نمیآیند دوستان بیمه ایمون. بفرمایید دکتر.
خب این باعث میشه پرداختی از جیب مردم، یعنی مردم دارن از جیبشان میدن، آزمایشگاه هم همینطور. فکر نکنین حالا من عرض میکنم مثلا بخش خصوصی، ما چند تا مشکل داریم. یکی اینه که خدمات آزمایشگاهی رادیولوژی فیزیوتراپی هشتگ دارن، یعنی ارزش زیادی جزء فنی خدمات شما نسبت به جامعه پزشکی بسیار کمتره. پس ما داریم درصدی سوبسید میدیم. این سوبسید ما داریم به دولت میدیم. از طرفی هم بیمه ها در چیز ما رو بدهی های آزمایشگاه جامعه پزشکیه با فاصله 9 ماه 10 ماه حتی در سالهای گذشته بیشتر از یک سال بودیم، یعنی ما خدماتی رو ارائه میدادیم بعد از یک سال هزینه اونو به ما میدادن. اینا در بقای آزمایشگاه ایجاد اشکال میکنه. شما با افزایش نرخ ارز میبینید که تکانهای ارزی که وجود داره، قیمت ها همه در سطح کشور بالا میره. حالا شما حساب کنید یک آزمایشگاه با تعداد بسیار زیادی تجهیزات و کیت‌هایی که داره بخواد خودش سرپا نگه داره، خیلی سخته. و این ترمیم این دستگاه و تجهیزات و بروز کردنش خیلی مشکل میشه. شما به صورت یک خلاصه عرض کنم، سهم آزمایشگاه از بودجه سلامت 5%، 95% به بخش بستری و دارو و درمان اینا اختصاص پیدا میکنه. ما 70% در تشخیص، پیشگیری و پیگیری درمان بیماری ها سهیم هستیم. بنابراین در سیستم های مبتنی بر ارزش خدمات سلامت، این مهمه که آزمایشگاه ها بروز باشن، تجهیزاتشون بروز باشه که بتوانن بیماری به موقع تشخیص بدن و هزینه بستری و دارو درمانی کاهش بدن. خب این مشکل هست که این تعرفه وقتی که ما متناسب افزایش پیدا نکنه. اصلا کلا باید بیمه ها ارتباط بین پزشک آزمایشگاه و بیمار اصلا قطع کنن. یعنی وقتی که یکی بیماری باز آزمایشگاه باشه نگرانی پرداختی نداشته باشه در هر سطحی. حالا ما میبینیم که پوشش بیماری برای پوشش خدمات بیمه برای بیماران کم بضاعت یا بی بضاعت 90 یا 100 درصد در نظر گرفته شده در توسط دولت، ولی این فقط مربوط به تعرفه بخش دولتی میشه. اون ما با تفاوت شه باید باز بیمار بپردازه. از طرفی تعرفه خدمات آزمایشگاهی و پزشکی کلا در ایران از بسیاری از کشورهای همجوار کمتره و این خودش موجب میشه با افزایش قیمت از این فاصله بیشتر بشه و تعرفه ما همچنان پایین نگه داشته بشه نسبت به کشورهای همجوار.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر همتی، ممنونم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که
دادید.
آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که تصمیم گیرندگان ما نگاه متفاوتی به این موضوع داشته باشن.
انشاءالله.
پیروز باشید.
خدا نگهدار.
خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه 8 و 20 دقیقه همراه ما بودید. براتون بهترین ها رو آرزو داریم در ادامه روز. امروز دوشنبه 17 اردیبهشت 1403. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به گوش شما میرسه و اما سامانه پیامکی ما 301035 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرستان ها. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. تو این فرصت میان برنامه ای رو آماده کرده ایم، عنوانش هست آقای مکعب. بشنوید.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رعنهای مردم را از آن خود کنند.
آقای مکعبی
کسی که میخواهد همه رعنهای مردم را از آن خودش کنه.
آره، من گفتم شما وظیفه دارید به عنوان مشاور صداد آقای مکعبی هر جا رفتید نظرات من رو به مردم منتقل کنید. اما اینجوری شما آبروی منو بردید آقا، کسی حرف نزنید. یعنی اگه یک نفر دهنشو باز کنه اخراجش کردم. آروم نفس بکشید تا انتهای صحبتام کسی حرف نزنه و الا بیچارش کردم. من گفتم هرچه از وضعیت فعلی مدیریت کشور پرسیدن بگویید آقای مکعبی مخالف شرایط موجود است. اگر گفتن وضعیت تولید بگویید مخالف وضعیت موجود است. اگر گفتن حقوق بازنشستگان بگویید مخالف است. گفتن وضعیت فعلی امکانات ورزشکاران بگویید مخالف است. این شعار من است. درسته که من گفتم مخالف بودن با کلاسی است و غر زدن آدم را قدرتمند و شجاع نشان میدهد، ولی شعور هم خوب چیزیه. آخه من با ازدواج جوانها مخالفم؟ آخه مثلا مشاوران من چه کارم که با افزایش باران در دریاچه ارومیه مخالف باشم؟ خاک بر اون سرتون. میخواستم 4 تا رای جمع حرف نزنم، کسی حرف بزنه بیچارش کردم. آخه از کجا فهمیدید که من با قتل خاشقچی توسط بن سلمان مخالف بودم؟ ها، حیف اون چلو کبابایی که به شما دادم. برید بیرون که نمیخوام چشمم به چشمتون بیفته. برید. هیچ کس حرف نخیر. ببین دهنتو باز کنی بیچارت کردم. برید بیرون.
انتقاد کردن و نارضایتی از وضع موجود به تنهایی کافی نیست. کسانی را انتخاب کنیم که پیشنهاد سازنده هم داشته باشند.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطر ما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صحبتون بخیر دوستان عزیز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. و اما کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی